بسم الله الرحمن الرحیم. فطرت خدا و فطرت بشر، زمینه ای بر علم تعبیر و تجلی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 17. 92. همانطور که در سوره روم دیدیم، در فطرت و خلق خدا هیچ تغییری نیست، یعنی بودن مطلق احدی است، ولی خلق و فطرت بشری تماماً تغییر و فساد و شدن است. پس این شدن بایستی بر بودن ورود کند و در آن فنا گردد. این همان تسبیح ناشی از صلات است. ولی انسان مشرک و کافر مبتلای به جریانی معکوس است، یعنی فطرت الهی را در نفس خود منی می کند و خود را به تباهی می کشاند. 93. یعنی خداوند در جریان آفرینش و پیدایش خود دچار هیچ تغییر و تحولی نمی شود و این کلام عارفان و حکیمان الهی ریشه در همین آیه از سوره روم دارد. یعنی خداوند در جریان ظهور ذاتش هیچ تغییری نمی کند، بلکه این انسان است که تغییر و تکامل دارد. که این تغییر و تکامل فطرت بشری تماماً از احدیت لایتغیر و ثابت و ابدی فطرت الله ناشی می شود و این اصل و اساس دیالکتیک رابطه انسان و خدا یا فطرت الناس و فطرت الله است. ولذا همه تأولات معنوی و هویت انسانی دارای مفاهیم دیالکتیکی است، یعنی همه آنچه که معروف به وحدت ازداد است که ما آن را احدیت ازداد می خوانیم، نه وحدت ازداد. زیرا لفظ وحدت ازداد به گونه ای برابری ازداد استنباط می شود، همانطور که بسیاری از اهل معرفت دچار چنین انحراف عظیمی گشتند و توحید را همسانی پنداشتند. برای احدیت ازداد معنایی به کلی متفاوت است و آن یگانگی ذات ازداد است، یعنی خیر از شر است و شر از خیر، بود از نبود است و نبود از بود، ولی خیر و شر برابر نیست و بود و نبود هم. 94. برخی میگویند که این بازی با الفاظ است و برابری و یگانگی فرقی ندارد. میگویند ارزش هایی که دارای ذاتی یگانه اند در عرصه ظهور برابرند، مثل برابری زن و مرد. این ادعا و ادراک کسانی است که از خرد و حکمت دیالکتیکی بیگانه و فراری هستند. عرصه ظهور سراسر دیالکتیکی است و بدون عقل دیالکتیکی هرگز نمیتوان به یگانگی ازداد و وحدت ذاتی عالم موجودات پی برد و آن را فهم نمود. آنان که تعقلی ندارند گوششان نسبت به آیات الهی کر است. قرآن و آیات الهی نسبت به ارزش‌های بشری تماماً در تضادند. 95. عقل در لغت به معنای یافتن است، یافتن وجود. وجود در صفت همه ارزش‌های خیر و حق و عالی است. پس انسانی که جز ضعف و شر و ناتوانی و جهل و بی وجودی ندارد، چگونه می تواند ارزش‌های ضد خودش را بیابد جز به خرد دیالکتیکی که علم ضدیابی و وحدت ازداد است؟ پس عقل و تعقل جز خرد دیالکتیکی نیست و آنکه خرد دیالکتیکی ندارد، عقل و تعقل هم ندارد و رضا خداوند اکثر مردمان را فاقد تعقل خوانده است. 96. انسان عدمی است که می‌خواهد وجود یابد و این یافتنی عقلانی است. پس عدم باید وجود را درک کند. چگونه؟ چگونه عدم قادر به درک وجود است؟ مگر این که این عدم دارای ذات وجودی باشد که هست و این همان یگانگی فطرت الناس و فطرت الله است و دیالکتیک وجود و عدم. پس عدم بایستی وجود را در ذات خودش کشف کند به قدرت انفطار. انفطار که هم به معنای آفرینش و پیدایش و سازش است و هم به معنای انفجار و شکافتن و تخریب. پس راه وجود یابی آدم یعنی سیر الالله در خیشتن راهی تماماً دیالکتیکی است. همانطور که در کتاب خداشناسی امامیه نشان دادیم که همه اسمای الهی که اسما و صفات وجودند دارای ذاتی دیالکتیکی و ازدادی هستند و هر اسمی در معنا دارای دو مفهوم کاملا متضاد است، درست مثل فطر و فاطر و فطرت و انفطار. پس اهل معرفت و سیر الالله اگر حامل نور عقل که همان خرد دیالکتیکی است نباشد، امکان هیچ حرکتی در این راه ندارد. 97. چرا خداوند در کتابش مکررن فاقدان تعقل را کور و کر و غافل و نسیانی می‌خواند که اصلا مرده اند و گویی نیستند؟ پس معلوم است که منظور از عقل و تعقل چیزی غیر از مفهوم رایجان است، زیرا خداوند اکثر مردمان را فاقد عقل می داند، در حالی که در پندار رایج بشری فقط انگشت شماری را فاقد عقل یا دیوانه می خوانند. زیرا در منطق قرآنی انسان صاحب عقل و تعقل کسی است که به چشم و گوش و حواسش در جهان شاهد آیات خداست. آیا به راستی چند درصد از مردمان اهل دین این گونند و در جهان نشانه های خدا را در میابند؟ چگونه میتوان در جهانی که غرق تغییر و فساد است نشانه های سرمدی و احدی و جاوید حق را شهود کرد جز به نور تعقل دیالکتیکی؟ یعنی به نور دریافت وجود از عدم و بقا از فنا و حق از باطل. این همان تحقق انطباق و یگانگی فطرت الناس و فطرت الله است در سوره روم، و فقط تحت شعاع نور چنین خردی است که امکان شرک نیست، زیرا هر شرک و التقاطی بین ارزش‌های ازدادی رخ می‌دهد. وقتی حق ازداد یکی باشد اصلاً فاصله و تفاوتی در میان نیست که جای شرک باشد. 98. امام علی علیه السلام در گفتگوی گوهرباری با کمیل می فرماید: آنگاه که با حقیقتی بزرگ روبرو شدی آرام باش و خموش شو تا نور آن حقیقت در جانت طلوع کند. و این همان معنای اشراق و حکمت مشرقی است. این همان تأمل و صبر و حلم و خاموشی و نظر خاشعانه انسان در قبال فطرت الهی در ذات خیشتن است تا نور این ذات در صفات و فطرت بشری متجلی گردد و از باطن به ظاهر آید. این همان فیکون است در قبال کن الهی. ماهیت فنایی بشر است در قبال وجود مطلق احدی. عدم است بر آستانه وجود. 99. بین انسان و خدا یا فطرت بشری و فطرت الله هیچ فاصله ای نیست. مسئله بر سر یک اختلاف و خلافت است و مخالفت. انسان بایستی مخالف آنچه که هست و می خواهد گردد تا عین فطرت الله شود. زیر و رو می شوند و آنگاه روی به خدا می کنند. قرآن: انسان باید ضد خود شود تا خدایی شود. بایستی خلاف خود گردد تا خلیفه خدا گردد. این مخالفت و خلافت واقعی واحد است. این واضح ترین صورت دیالکتیک بین خود و خداست. و عجبا که قسم خورده ترین دشمنان خرد و حکمت دیالکتیکی ملایان مذاهب و اکثر علمای رسمی دین هستند. یعنی پرستندگان خدای آسمانی و منکران خدای زمینی و فطری بشر. زیرا تنها راه ارتباط انسان با خدای زمینی و فطری خرد دیالکتیکی است. در غیر این صورت فاصله انسان از خدا بسیار بیشتر از فاصله زمین تا آسمان هفتم است، و این خدای کفر و کافران است به قول قرآن. منتها از آنجایی که کفر آن هم در لباس دین امکان بقا ندارد، شرک تنها روش این گونه دینداری است. و قرآن کریم مکررن به ما هشدار می دهد که شرک تنها معصیت بشر در دین است که بخشیده و پاک نمی شود الا به آتش عذاب. سعد: پس در حقیقت فقط دین نیست که فطری است، بلکه خداوند فطری است و عین فطرت بشر است که حضورش در انسان به نور تعقل درک و یافته می شود. تعقلی که جز خرد دیالکتیکی نیست، که همان منطق تقوا در قلم رو به دین اجرایی و شریعت است. و اگر تقوا با این عقلانیت دیالکتیکی درک نشود، کل شریعت و احکام دین به آسانی در نزد علمای شرع و مردمان وارونه و تبدیل می شود، همانطور که ربا را به عنوان حرامترین فعل شیطانی تبدیل به حلال کردند با توجیهات گوناگون شرعی و فقهی و کلامی و امثال هم. از کسی پرسیدند که چرا در ماه رمضان روزه نمی گیری؟ گفت روزه شامل حال مسافر نمی شود. پرسیدند تو که مقیم شهر خیشی؟ گفت انسان کلن در دار دنیا مسافر است و دنیا هم مسافرخانه است. این نوع تبدیل فلسفی و کلامی و فقهی در عصر ما مبلد فجایعی اجتماعی شده که دین و دنیای مردمان را به باد داده و از فطرت الهی در نفسشان هیچ بر جای نگذاشته است. همچون جریانات شرکت‌های هرمی و عرفان حلقه که دارای پشتوانه‌های پنهان و آشکار فقهی و شرعی در نزد برخی مراجع می باشد و یا همچون معضل تبدیل جنسی و هورمونی و همجنسگرایی. 102. در آنچه گفتیم تا تبانی بمان تا به راز آخر الزمان دین و شریعت آگاه شوی که چرا در این دوران دین بدون حکمت و عرفان و خرد دیالکتیکی و وحدت وجودی محال است و مهد اشد شرارت و فساد و ستم می‌گردد و به اسم دین همه حلال‌ها حرام و حرام‌ها حلال می‌شود و اینکه آن شریعت و عبادتی که به سوی شناخت ربوبیت حق نرود و مقصودش علم و حکمت و عرفان حق نباشد محکوم به فروپاشی است، زیرا دین را تبدیل به کالای محض دنیوی می سازد و آیات الهی را تبدیل به آیات شیطانی می کند. 102. قرآن کریم مکررن هشدار می دهد که عقل و تعقل مقدم بر دین و راه ورود آن است. ولی متاسفانه عقل را از اسلام جدا کردند و آن را عقیم و بیروح ساختند. ولذا آنچه هم تحت عنوان عقل در علم فقه باقی مانده منطق قیاس و تشبیه است و نه عقل. و بدین گونه فقاهت هم از ریشه خشکیده و اجتهاد را نابود کرده است و حاصل کاران است که اکثر علمای اسلامی فقط تقدیس کنندی تمدن طاغوتی غرب شدند با مقادیری آیات و احادیث تبدیل و تحریف شده و یا تحت عنوان مصالح زمانه و جبر روزگار و ما بقی علما هم غرق در سکوت و به اصطلاح تقیه هستند. ما در رساله ای تحت عنوان در جستجوی عقل به این معنا پرداخته ایم که تعقل همان تعامل وجود و عدم است. پس سراسر دیالکتیکی است و فقط با چنین عقلی میتوان یگانگی فطرت الله و فطرت انسان را دریافت. 103. فطرت الله التي فطر الناس عليها از برترین معجزات عرفانی و عقلانی قرآنی است که بزرگترین مترجمان و علمای کلام در تعبیرش عاجز ماندند تا چه رسد به تأویل و تفسیرش. 104. فطرت الله همان است که فطرت بخشیده مردم را بران، آفرینش خدا همان است که آفریده مردم را بران، فطرت خدا همان است که مردم را بران آفریده است. خداوند مردم را بر آفرینش خود آفریده است. یعنی خدا هر کسی را همچون خودش آفریده است و هر کسی یک خدایگونه است و خداوند را به گونه ای معرفی می کند و می شناساند. از خداوند به تعداد بشریت از آغاز تا پایان جهان تجلی و ظهور می کند، از انبیا و اولیا تا کفار و اشقیا، مظاهر همه اسمای مهری و قهری پروردگارند در درجات تجلی. همه مظاهر فطرت خدایند و در این آفرینش هیچ تغییری نیست. قرآن 105. نکته دیالکتیکی نهفته در آیه مذکور لفظ علیها است که هم به معنای بر است و هم خلاف. یعنی فطرت ناس بر فطرت خداست ولی بر خلاف آن. که این خلاف همان خلافت است، همانطور که خلیفه خدا هم مظهر اشد استضعاف است نه استکبار. آن که مظهر فطرت الله است در میان خلق ضعیفترین موجودات است، یعنی درست بر خلاف صفات الهی است ولی مظهر صفات الهی است. در این معنا نیز تا ابد بمان. 106. یعنی خلیفه خدا برای مردمان است که مظهر همه اسما و صفات خداست، ولی برای خودش برخلاف همه اسما و صفات است و او را هیچ مقامی نیست. قرآن. و این مقام عشاق خداست، بی مقامی برای خود و همه مقامات خدا برای خلق. این راز علیها است. فطرت الله همان است که فطرت بخشید مردمان را بر آن و بر علیه آن. آیا دیالکتیکی واضح‌تر و کامل‌تر از این در قرآن و کلام الهی آشکار است در رابطه بین انسان و خدا؟ همانطور که ترس و تقوای نسبت به خداوند موجب نزدیکی و تقرب به سوی او می‌گردد، همانطور که خود فرموده خداوند شما را از خودش برحذر می‌دارد. قرآن. که این نیز دیالکتیکی آشکار است. هر که را بخواند براند. 107. نهایتاً از این منظر یک بار دیگر آیه فطرت را به معنایی کامل تر درک می کنیم که فطرت مردم بر فطرت خدا و بر علیه آن است و این تقوا و تقرب نهفته در نفس مردم است تو امان. این همان کفر و ایمان نهفته در فطرت مردم است تو امان. این همان فسق و پاکی نهفته در نفوس است تو امان. این همان الله فطرت است که در ساختار لفظش حاوی حرف عرفه و نکره تو امان است. الله. 108. بند تعبیل کلمت الله را حدود 30 سال پیش بدون کمترین علم و اطلاعی از زبان و ادبیات عرب به واسطه تعلیم قهری از مولا علی علیه السلام آموختم به الله. ولی همین امروز در فرهنگ لغت عربی دیدم که سیبویه فارسی، بزرگترین نابغه زبان و ادب عرب، ریشه و مصدر و تعبیل کلمت الله را لفظ لاخ می داند. البته به آموزه هایی از امام علی علیه السلام در اخبار و احادیث باز می گردد. یعنی خداوند لای مطلق است که از وجود انسان به عرفات می آید و الله می شود. پس خداوند لا است و انسان ال. همانطور که در لفظ هم ال و لا کاملا معکوس هستند، این دو هم منطبق بر یکدیگر و بر جای یکدیگر و خلاف یکدیگرند. ولی چون این عرفات رخ نماید، جای ال و لا تغییر می کند، یعنی خداوند ال است و انسان هم لا. ولی انسان کامل مظهر کامل کلمه اللاست و این یگانگی ال و لاست. 109. دیالکتیک ال و لا همان دیالکتیک غیب و شهود یا عدم و وجود است و دیالکتیک علیها در رابطه فطرت الله و فطرت الناس. همانطور که علیها در عربی هم به معنای بر، با، به همراه، همسویی و معیت است و هم به معنای مخالفت و انکار است. فطرت الله التي فطر الناس عليها. 110. از فطری بودن خدا در انسان همین بس که همه انسان‌ها طبیعتاً خدای را از کودکی می‌شناسند بی هیچ تلقین و آموزه‌ای. پس خداوند در آفرینش انسان موفق به آرمانش در آفرینش گشته است که همان شناساندن خیش بوده است، بیان که دیده شود و در عالم محسوسات درک گردد. و این معرفتی کاملا باطنی و نفسانی است و حجتی برتر و قابل تأمل تر از این برای اهل معرفت نیست. ولذا همه منکران وجود خدا هم جز انکار فطرت خود کاری نمی کنند، ولذا در جدالی آشکار با خیشند، جدالی مهلک و دیوانه کننده. 111. این ادراک فطری خدا در انسان همان نور عقل ازلی است که خداوند را بی واسطه حواس و جهان بیرون می شناسد، یعنی خدای را بدون آیاتش می شناسد. همین سؤال که نخستین مسئله همه کودکان است داله بر این عقل فطری و خداشناسی فطری است که من از کجا آمده ام و مرا چه کسی خلق کرده است؟ که این سؤال آشکارا داله بر ایمان به وجود خالق خیشتن است و اعتراف به مخلوقیت خیش. همین امر به وضوح و تمام و کمال آیه فطرت را تعبیر و تصدیق می کند که آفرینش انسان از فطرت خداست و انسان بر خدایش حیات و هستی دارد و درست بر جای اوست، ولی در این حال با خدایش درگیر و در انکار و جدال است و از آن رهایی ندارد. اتفاقا این جدال انکار ناپذیر و فراموش ناشدنی دلیل محکمتری بر فطری بودن خدا در بشر است و حضورش در مردمان که به راستی از رگ گردن به انسان نزدیکتر است و در همه جا با شماست. قرآن کریم. 112. خداوند فاطر است و ما مفتور. مفتور فقط به معنای آفریده شده نیست، بلکه بیش از آن به معنای در هم شکسته و دریده شده است. ما عدمی شکسته شده و شکست خورده ایم. فطور به معنای شکاف و رخنه است. ما شکاف و رخنه‌ای در قلب عدمی. به قول سعدی بزرگ، چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ زیرا عدمی که در هم شکسته نیز هموست و این رخنه نیز منظر و مدخل اوست بر عدم و ما همین رخنه و شکافیم. بین پس کسی یا چیزی باید که این بین را پر کند یا تنگ نماید و یا به هم آورد و یا به کلی بدراند و از هم مطلقاً جدا سازد وجود را از عدم. اینها هرچند به ظاهر تعابیری شاعرانه و عاشقانه است، ولی سوژه های ذاتی عقل ازلی است. ولذا هر کجا که این عقل لب به سخن بگشاید، شاعرانه و عاشقانه سخن میگوید، چون سعدی و حافظ و مولوی و ابن فارز و عراقی و عطار و حلاج. نور عقل فطری در هیچ متنی همچون ادبیات عرفانی ما ندرخشیده است در کل تاریخ معرفت بشری، و این کلام عقل علوی و عشق امامیه است. زیرا تنها کسانی که در تاریخ بشر توانستند این بین انسان و خدا را پر و جبران نمایند، امامان شیعه بودند که علی علیه السلام در رأسشان قرار دارد، که امام مبین است که در این بین دست انسان و خدا را به هم می رساند. پس مفتر این شکاف یعنی فطرت علی علیه السلام است و امامان علوی. ولذا عارفان اسلامی تنها عارفان واصل در تاریخ بشرند. غم زمان خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. 113. فطرت و فطرت شناسی و خودشناسی و خداشناسی فطری و عقل فطری در هیچ منطق و فلسفه و ادبی چون ادبیات عرفانی ایرانی به عمومی ترین و نابترین شکلی بیان نشده است که بخش عمده ای از این بین را برای سالکان جبران و پر می کند. یعنی این بین و شکاف فطرت بین انسان و خدا جز با بیانی عرفانی قرآنی تیه طریق نمی شود و سالک را بر آستانه لقا می رساند. چون درد دل بیان شد، درمان و مرهمان شد. و این بیان هم سراسر وحدت ازدادی و دیالکتیکی است. علیرغم آن، ادبیات عرفانی ما را جز صاحبان خرد دیالکتیکی در نمی‌یابند. یعنی درک و دریافت یگانگی فطرت الله و فطرت الناس جز به نور چنین خرد و معرفتی ممکن نیست که این بیان و تضاد را از میان بر می‌دارد. و این همان واقعه خلق جدید است در سوره رحمان که به دو رکن قرآن و بیان استوار است. با قرآن این تضاد و بین خوانده و فهم می شود و فرقانش باور می شود و با علم بیان هم این بین برداشته و محو می گردد و این اعجاز خلاقی علم بیان دیالکتیکی است. کافران می گویند در آیات الهی سراسر تناقض است، ولی آنان که به اصل خرد رسیده اند می دانند که امر واحدی است. قرآن اولوالالباب به معنای صاحبان لب خرد است و لب خرد و عقل فطری هم درک علم وحدت ازداد است و یگانگی بود و نبود. زیرا اگر قرار است فطرت خدا و بشر یکی باشد، این یگانگی جز در توحید بود و نبود ممکن نمی آید که علم دیالکتیک است. پس علم دیالکتیک علم خلق جدید و الهی انسان است. دیالکتیک علم فطرت است. وقتی آدم آدمی بتواند حضور خالق سرمدی را در خود بیابد و بشود، باید بتواند از عدم خود وجود یابد و این علم دیالکتیک است، آنگونه که در کتاب دیالکتیک نشان داده ایم و نه دیالکتیک هگلی و افلاطونی. زیرا دیالکتیک هگلی و افلاطونی از عرصه ذهن و ایده ها فراتر و فروتر نمی رود، همانطور که مثل افلاطونی و روح هگلی پدیده هایی صرفاً ذهنی و ایدئال هستند. 114. وقتی انسان می تواند بی واسطه فرهنگ و فلسفه و آموزش و وراثت حضور خداوند را در خود احساس و درک نماید، این همان فطرت الله در بشر است. و فطرت بشر که بر فطرت الله استوار است و دین قیم و صراط المستقیم هم جزی نیست و در این امر هم هیچ تبدیلی نیست. سوره روم. و این عرفان امی است که دین حنیف ابراهیم علیه السلام بر آن بنا شده است و ذات و مقصد دین محمد صلی الله هم هست به قول قرآن کریم. پس عرفان فطری نه تنها بدعتی در اسلام و قرآن نیست که جز این بدعت و انحراف است. همانطور که همه مذاهب و خداشناسی های اسکولاستیکی یا مدرسه‌ای در عصر ما به بنبست و تباهی و جنون و جنایت کشیده شدند و دین خدا و آیات الهی و خلقت را تبدیل نموده و جهان را به فساد کشیدند. 115. آیا براستی صراط المستقیم و کوتاه‌ترین فاصله بین انسان و خدا همان یگانگی فطرت الله و فطرت بشر نیست؟ این همان عرفان و بیان فطری دین و خداشناسی است که مد نظر آیه فطرت در سوره روم می باشد و غیر از این راه شرک و بطالت و عذاب است. برای همین آیه بلافاصله می فرماید که اکثر مردم بر این حقیقت علم ندارند، پس بایستی روی به وجه الله کنند که امامان و اولیای فطری و امی هستند و نه مدرسین. 116. در همین آیه فطرت شاهدیم که می فرماید این فطرت خدا در مردمان همان دین و سنت فعال و جاری در جهان است که در آن هیچ تغییری هم نیست، پس مردمان هم باید همین را بخواهند ولی نمیخواهند، زیرا اکثران بر حقیقت این سنت جاری علم ندارند که تسلیمش باشند، بلذا فقط شاکی و در جدالند. به این معنا در قرآن کریم بارها ذکر شده است. 117. درک فطرت خدا در بشر فقط امری فردی و باطنی هم نیست، بلکه کل حیات اجتماعی بشر هم صورتی از فطرت خدا در بشر است که همان دین قیم و جاری است، همانطور که فرموده به راستی که دین هر آن در واقعیت جاری است. و هر آنچه که نازل می شود حق است، ولی فقط اندکی از مؤمنان بر این حق علم دارند و لذا تسلیمش هستند و بلکه شاکر. هرچند که صورتی فجیع داشته باشد، زیرا گفتیم که فطرت خدا همان جریان آفرینش بشر است که سراسر انفطار و انفجار و شکست و فروپاشی است تا از منظر این رخنه ها رخ نماید حقش. که این انفطار در آخر الزمان به اوجش رسیده است، همانطور که سوره انفطار سراسر بیان انفجارات آخر الزمان است. آنگاه که آسمان بشکافد و ستاره ها فرو ریزند و دریاها سرریز شوند و قبرها زیر و رو گردند و در آن روز همه می دانند که چه می کنند و به درستی که نیکوکاران در نعیم هستند و بدکاران در جهنم. آیا دانستی که چیست یوم الدین، روزی که هیچ کسی مالک هیچ چیزی نیست و فرمان در چنین روزی فقط از آن خداست؟ خلاصه ای از سوره انفطار. و این همان ظهور کمال فطرت خدا در بشر است که این فطرت هم به معنای ماهیت خداست و هم ظهورش از خیر و شر و بهشت و جهنم. و جالب تر این که می‌فرماید که در چنین روزی که یوم الدین است همه می‌دانند که چه می‌کنند و چرا این گونه اند و این عین خود آگاهی بشر بر فطرت الهی خیش است. ولی آنان که اهل معرفت نفس و عرفان فطری هستند بهتر می‌دانند هر آنچه که در جهان می‌گذرد دارای چه حقی است. 118 پس آنچه که امروزه در آحاد و جوامع بشری جریان دارد و رخ می نماید، انفطار فطرت الله در مردم است که برخی از نشانه های جهانیش را در سرآغاز این سوره شاهد بودیم. پاره شدن لایه اوزون، بارش مستمر ستارگان و شهاب سنگ ها و سونامی ها و زلزله های پیاپی که قبرها را زیر و رو می کند و دوزخی که برپا شده است و خود آگاهی جهانی جوامع بشری و هر فرد و گروهی حضور خدا را در زندگیش نظاره می کند به مهر یا به قهر، دوزخی یا بهشتی، و هیچ قدرتی را توان ممانعت از این انفطار نیست. 119 پس باید گفت که قیامت کبرا نیز وقوع مطلق انفطار فطرت الله از فطرت بشر است و لذا جمال واحد انسانی خداوند رخ می نماید. که طبق حدیثی از رسول اکرم در چنین رویدادی فقط مشرکان از تصدیق و سجده عبا می کنند و می گویند ما نمی خواهیم به خدایمان شرک ببرسیم. اینان همان گروهی از مردم هستند که یگانگی فطرت الهی و فطرت انسانی را باور ندارند و در این حال توان انکارش را هم ندارند و لذا جز شرک راهی باقی نمی ماند و همین جماعت مخلصین و موحدین حقیقی را مشرک می خوانند، همچون تکفیری های دوران ما که شقی ترین مشرکانند و مؤمنان را متهم به شرک می کنند. پس باید درک کرد که ایمان و اخلاص و کفر و شرک و نفاق واژه هایی نیستند که هر کس ادعا یا انکارشان نماید، بلکه مقامات وجودی بشرند و حاصل این امر که تا چه حدی آدمی در سمت یگانگی فطرت الله و فطرت بشر جهاد کرده است. جهاد فی الله و جهاد اکبر در جریان عرفان و تزکیه نفس. 120 پس این خداست که امروز در جهان در حال ظهور از فطرت بشر است، ظهوری ناری و نوری، رحمانی و رجمانی، نعیمی و جهنمی، شاکرانه و جابرانه، و همه می دانند که چه خبر است و آنان که هنوز نمی دانند به واسطه معارف ما خواهند دانست و بشریت در سه جناح ظاهر می شود: مقربین، اصحاب دست راست یعنی بهشتی ها و اصحاب دست چپ یعنی جهنمی ها. سوره واقعه. و این سه جناح مجموعاً ظهور فطرت الله است از بشر. 121 کل تاریخ بشری نیز جریان سلسله مراتب ظهور فطرت الله از فطرت بشر است که با ظهور اسلام این جریان وارد عرصه انفطار گردیده است که همان قیامت آخر الزمان نفوس بشری است که موجب به خود آیی این فطرت و آگاهی بشر در حق آن است. که این انفطار انفجاری در قلمرو معرفت نفس و باطن بشری موجب گشایش نعیم و جنات آن است و در جهان طبیعت هم موجب گشایش جهنم تکنولوژی است که تماماً انفجارات است. که از این دو انفجار فطرت خلفای الهی و خلفای شیطانی رخ می نمایند. آنان که خدای را در این انفطار یاری دادند و آنان که با آن به جدال و انکار پرداختند. ظهور انسان از فطرت الهی در خیشتن و ظهور انسان از طبیعت. ظهور ناشی از انفطار در خیشتن و ظهور ناشی از انفطار در طبیعت. ظهور امام مبین و ظهور شیطان مبین. ظهور نور و ظهور آتش. ظهور انسان الهی و ظهور بمب اتم. انفطار رحمانی و انفطار رجمانی. انفطاری که موجب هیچ تبدیلی در خلق خدا نمی شود و انفطاری که تماماً حاصل تجزیه و ترکیب و تبدیل جهان است که اولی انفطار الهی است و دومی هم شیطانی. فطرت خدا همان است که فطرت بشر بران است که در خلق خدا هیچ تبدیلی پدید نمی آورد. سوره روم 122. پس انفطار و ظهور الهی در بشر موجب تبدیل بشر و طبیعت عالم نمی گردد و هیچ تخریب و فساد پدید نمی آورد، ولی انفطار ناری و شیطانی در بشر تماماً موجب تبدیل بشر و طبیعت گردیده و انسان و جهانش را به فساد و تباهی می کشاند که این همان ظهور تکنولوژیکی است و انفجار تکنویی بشر. 123. مذهب امامیه و عرفان امامیه تنها مذهب و عرفان فطری و امی در جهان است که بانیان و اسوه‌هایش همان امامان شیعه هستند و همچنین برپایی و احیای دین حنیف ابراهیم خلیل علیه السلام در اسلام نیز جز در این مذهب و مکتب نیست که بانیش همان پنج تن آل الله هستند. در این باب در سایر آثارمان به خصوص در رساله مبانی عرفان امامی سخن نموده ایم و اما برای درک این حقیقت در آیه فطرت بایستی جایگاه وجودی فطرت الله را دریابیم که کجاست. اما 124. از رسول اکرم صلی الله پرسیدند آیا خداوند قبل از خلقت جهان در کجا بوده است؟ فرمودند در اما، جایی که نه بالا دارد و نه پایین. در حقیقت رسول اکرم بدین بیان به طرزی بس علمی و هنرمندانه عدمیت و وجود لامکانی پروردگار را تبیین امی و عامیانه فرمودند، زیرا چیزی که زیر و زبر و بالا و پایین نداشته باشد چیزی در مکان نیست و بلکه اصلا چیزی نیست که موجودیت محسوس داشته باشد و همان وجود محض و مطلق منزه از جا و گاه است، زیرا خداوند پس از ابداع جهان بود که نخست آسمان یعنی مکان و فضا و جا را آفرید، پس قبل از آن اصلا جایی نبوده است. 125. در حدیثی دیگر از رسول خاتم صلی الله آمده است که آسمان‌های بیکرانه نمی‌توانند وجود خداوند را در خود جای دهند و فرا گیرند، ولی قلب مؤمن می‌تواند. در اینجا به لحاظ معنا و مفهوم می‌توان اماع ازلی و قلب مؤمن را از یک کیفیت دانست که فراگیر وجودی پروردگارند. و علی علیه السلام در حدیثی مؤمن را لقب امامان دانسته است و همچنین قلب خود را عرش خدا و بدنش را کرسی او معرفی نموده است. پس قلب مؤمن کامل و امام همان ظهور اماع ازل است که جایگاه بی جای خداوند است. القلب بیت الله. 126. اگر اماع ازلی را در فهم بشری همان عدم بدانیم، پس قلب مؤمن ظهور عدم است. عدم به معنای وجود مطلقی که بی نیاز از ماده و مکان و جا و زمان است برای موجودیتش. پس مؤمن کامل یا امام مظهر وجود عدم یا بود نبود است، یعنی الا. ولذا امام را مظهر کلمه الله خواندند. پس امام ظهور فطرت الله از بشر است و عین این یگانگی. حال بهتر در میابیم که چرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله به عنوان ام امامت را فاطره خوانده است که تجلی ذوالجلالی حق است. همانطور که علی علیه السلام هم به عنوان امام مطلق تجلی ذوالجلالی پروردگار است. فاطر و فاطره. 127. و اما عارفی که حامل عصمت ذاتی و مادرزادی و نس امامت نیست، جهت حصول فطرت الله از فطرت خودش باید جهاد کند، یعنی مفتر خیش باشد. یعنی قلب خود را از هرچه دنیا و موجودات عالم و تعلقات و عواطف ممکنه پاک و منزه گرداند، زیرا قلب فذات کانون هستی لا مکان حق در انسان است که به واسطه غیر اشغال شده است. قلب فذات همان اماع ازل است و حضور ازلی خداوند و فطرتش در عالم. ولذا در قرآن کریم همه صفات و ارزش‌های الهی در بشر ناشی از قلب است، همانطور که همه ضد ارزش‌ها. 128. انسان به میزانی که از اخلاق الله پیروی می‌کند که ارکانش در شریعت نبوی حضور دارد، به سوی فطرت الله در ذاتش در حرکت است. از من پیروی کنید تا همچون من شوید. حدیث قدسی از قول الهی. 129. یکی از صفات الهی بی نیازیش از خورد و خواب است. ولذا آدمی در ماه رمضان بیش از هر زمانی به فطرت الهی نزدیکتر می شود. ولذا عید رمضان را عید فطر خوانند که عید فطر الهی بشر است. و نیز آنان که کمتر می‌خوابند و شب زنده‌داری می‌کنند، سحرگاهان در آستانه فطرت الله نفس قرار می‌گیرند و چه بسا جمال فطرت الله را در یکی از تجلیات ذوالجلالی یا ذوالجلالی دیدار می‌کنند و به وقت سحر به مقام شهود می‌رسید. قرآن. 130. دیگر از صفات الهی سخاوت و رحمت و صبر بر محنت و آزار و جفای اطرافیان است که مؤمن را به فطرت الله در نفس خیش می رساند، همانطور که مکررن می فرماید که خداوند با صابران است، خداوند با متقین است، خداوند با مخلصین است. این معیت الهی در انسان همان معیت فطرت الهی است. 131. خدا با انسان هست، همانطور که فرموده از رگ گردن به بشر نزدیک تر است. پس این انسان است که با خود نیست، زیرا دلش با غیر خدا است. پس به میزانی که دل را از غیر خدا منزه می کند، خدایش را در خود می یابد به مثابه فطرت خودش و عین خودش و خود خودش. تا آنجا که آن خود سابقش را بیگانه و عدمی می‌یابد، این واقعی آفرینش جدید عرفانی است از عدمیت خیش. عدمیتی که برای انکار واقعیت عدمی خود به اشیاء و بیگانگان پناهنده شده بود تا وجود یابد و نام این پناهندگی را عشق گذاشته بود. پس محور جهاد فی الله و جهاد اکبر برای سالک سیر فطرت الله همانا خودآگاهی بر این عشق کاذب و این وجود جعلی و دزدکی است و رهایی از آن. موجودیت و هویت دزدکی ناشی از عشقهای دروغین و مالکیتهای کذایی مادی و عاطفی و معنوی. عشقهای نمایشی و بیبنیاد و دریوزه، باورهای بیریشه و آریه‌ای و موروثی و مالکیتهای سطحی و دمدمی که جملگی با مرگ نابود می شوند. اینها جملگی حجاب و مانع ظلمانی بین فطرت بشری و فطرت الله هستند و کل ارکان دین حنیف ابراهیم علیه السلام براندازی این عشق و ایمان و مالکیتهای کاذب است. روی کن به وجه الله که این است دین حنیف، زیرا فطرت خداست که فطرت بشر به آن استوار است بی آن که در خلق خدا تبدیلی باشد، و این است دین پابرجا و جاری، ولی اکثر مردمان درباره اش علم ندارند. پس به سوی او بازگردید و تقوا نمایید و اهل صلات باشید تا از مشرکین نگردید. سوره روم 132. این آیه از آن آیات و حکمت‌های ذاتی قرآن است که هر بار که به آن روی می‌کنیم از نو کشفش می‌کنیم و حقیقتی برتر و دیگر می‌یابیم. به راستی همه بطون حقایق قرآنی در همین یک آیه متمرکز و آشکار است و بیهوده نیست که این آیه ترجیع بند معارف اکثر عارفان بزرگ بوده است که بیانی از حدیث کنز است. گنجی نهان بودم. 133. فطرت الله در بشر همان گنج نهان است که بشر به نور معرفت نفس و جهاد فی الله آن را کشف می کند، همچون مار خفته‌ای بر گنج خیش. 134. دیالکتیک استضعاف استکبار در جریان مکاشفه فطرت الهی در خیشتن با حصول مقام خلافت اللهی یکی از معماهای حیرت‌آور و جدال‌انگیز در این قلمرو است که بسیاری از مبتدیان این وادی را به گمراهی کشانیده است، زیرا می‌پندارند که حصول فطرت الله و مقام خلیفت الله از برای من خیشتن و در خدمت اراده فردی و دنیوی است و جهت کوس انالحق زدن و استکبار بر خلق خدا، در حالی که این مقامی است که حاصل فنای خود و امهای منیت فرد است و کبریایی آن از برای مردمان است تا از نور برکت و کرم و رحمت و علم و محبتش برخوردار و هدایت شوند. ولذا همه عارفان بزرگ خود را فقرای الهی می خوانند. سلاطینی که خود فقیرند و بلکه فقیرترین آحاد مردمند، همانطور که رسول خاتم فرمود الفقر و فخرا. 135. من قرار نیست که خدا شود، بلکه باید فنا شود تا مظهر خدا گردد از برای غیر و نخیش. با آنچه که از این مقام آید عارفش می گردد فقط دیدار تجلیات الهی است و بس، و این همان گوهری دین خالص و هویت عباد الله المخلصین است. بگو که ما پروردگارمان را خالصانه می پرستیم. قرآن، یعنی به جمال می پرستیم پس عاشقانه می پرستیم. و این درک جمال فطرت الله است که از آن عارف و مختص اوست، ولی کمالات و صفات و نعمات و کرامات دنیوی این فطرت در وجود عارف از آن مردمان و طالبان است، یعنی میوه های دنیوی این فطرت به دست و دهان عارف نمی رسد. ولذا در قرآن درباره اصحاب اعراف آمده اهل بهشت را می بینند و چه بسا می خواهند در آنجا باشند. سوره اعراف. این معنا در کلام سعدی بزرگ هم عیان آمده است که باقی تفرج است و بس، میوه نمی دهد به کس. و این مقام رضوان الهی برای عارفان است که به عشق معرفت و لقای جمال حق زیست می کنند. 136. به زبان دیگر آیه فطرت نشان می دهد که ذات امایی و لامکانی خداوند در مکانیت وجود آدمی آفریده می شود و مکانیت وجود آدمی هم در ذات خدا آفریده می شود. این دو نوع آفرینش متقابل و یاریگرانه را فطرت گویند و این متفاوت از خلقت است که بر بدعت است. پس آفرینش فطری و آفرینش خلقی به کلی متفاوتند که اگر این تفاوت را در نیابیم گمراه می شویم. ولذا آفرینش متقابل انسان و خدا به دست هم دیگر در امر فطرت است، نه خلقت ابداعی. 137. ذات انسان و خدا هر دو بدی است، زیرا این یگانگی فطرت الله و فطرت الناس امری ازلی و ذاتی بوده است. برای انسانی که بر این حقیقت معرفت و با آن ارتباطی ندارد، خود را ابداع شده و امر ثانویه می‌پندارد. زیرا اگر عدمیت آدمی همان ذات امایی خدا قبل از آفرینش است، پس ذات انسان و خدا هر دو یکی و بدی است و ازلی و بی آغاز. زیرا چون ذات خدا ازلی ابدی و سرمدی است، هرچه که به این ذات ملحق شود همان ماهیت را می‌یابد، از جمله فطرت بشر که از فطرت خدا است. و اگر بشر هم همچون خدا دارای فطرت است، پس دارای قدرت آفرینش است. آفرینش نوری و ناری، آفرینش الهی و شیطانی، خود را به سان خدا آفریدن یا به سان شیطان آفریدن، خود آ شدن یا بی خود شدن، و فطرت از خدایی و خداگاهی روحانی عرفانی است، همانطور که شیطان و شیطنت هم تماماً از بی خودی و نسیان و هزیان و مالی خولیاست و گمشدگی در تاریکی.